بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. مسئله 36 رو جلسه گذشته تمام کردیم. حاصل بحث ما در مسئله 36 این شد که در هر دو فرضی که مطرح شده در مسئله، شخص مستطیع محسوب میشه. دو فرض رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. فرض اول این که شخص، یعنی شخص بازل، به مبذول له میگوید برو قرض بگیر و حج انجام بده و من دین تو رو بر عهده میگیرم. فرض دوم این که میگوید برو برای من قرض بگیر و با اون حج انجام بده. امام در فرض دوم فرمودن مستطیع است و حج بر شخص مبذول الله واجبه. در فرض اول فرمودن در این که حج واجب باشه نظرون، مثل مرحوم سید صاحب عروه، با این تفاوت که سید فرمودن چون که مستطیع لعدم صدق الاستطاعت علیه عرفه. جلسه قبل توضیح دادیم اشکال مرحوم آملی رو که رو مبانی مرحوم سید، ایشون میفرمان باید در هر دو فرض مرحوم سید قائل باشن به استطاعت. بعد اشکال مرحوم، عرض کنم خدمت شما، آملی، مرحوم آقای حکیم و دیگران رو هم گفتیم که اونها معتقدن که در هیچ یک از این دو فرض شخص مستطیع نیست. من فقط یک کلمه نسبت به بحث گذشته این توضیح رو عرض کنم. دقت کنید، اساس این بحث بر اینه که در این دو مورد این شخصی که الان محل بحث ماست، یعنی مبذول الله، به گفته این آقا، البته با فرض معنایی که از ابتدای حج بذلی فرض کردیم، با فرض وثوق به این که این به گفته خودش عمل میکنه، مستطیع میشه. و این از موارد تحصیل استطاعت نیست. همه قبول دارن، حتی اونهایی که معتقدن که در هیچ یک از این دو فرض شخص مستطیع نیست، قبول دارن که اگر شخص اقدام بکنه به قرض گرفتن، بعد از گرفتن قرض مستطیع میشه و حج بر او واجب میشه. الان بحث قبل از گرفتن قرضه، آیا به صرف این گفته اقترض و حج و علی دینک، یا اقترض لی و حج به، آیا این شخص مبذول الله مخاطب ما مستطیع میشود یا نه؟ دیروز عرض کردم، یعنی جلسه قبل، که در واقع وقتی به او گفته میشه که برو قرض بگیر و با اون حج انجام بده، یا برای من قرض بگیر و باش حج انجام بده، چون این آقای گوینده تضمین داره میکنه قرض رو، چه حالا قرض برای نام خودش باشه چه به نام مبذول الله باشه، داره تضمین میکنه و این تضمینش فرض اینه که وثوق بهش وجود داره. در اینجا اگر یه مقرضی هست و هیچ منتی، هیچ خاری، هیچ عسر و حرجی، هیچ ضرری در قرض گرفتن از او وجود نداره، اینجا این شخص عرض علیه الحج برش صفت میکنه، چون الان امکان حج براش فراهم شده. طرفش میگه آقا بیا برو این بانک 10 میلیون وام بگیر، من پرداخت میکنم. مثل این میمونه که 10 میلیون بهش بده بگه برو حج. هیچ فرق با اون نمی کنه. وقتی که چنین فضایی که عرض کردم، شرایطی که عرض کردم وجود داره. بنابراین ما عرض کردیم که امام هم براشون، و مثل مرحوم سید هم اینطور، حالا امام روشنتره، براشون واضح نبوده که این مستطیع نیست، نه اینکه واضح بوده که این مستطیع نباشه. این نیست، واضح نیست براشون. فرق همین فهمودن فیه نظر و الا به ضرس قاطع می فهمودن لم یجب علیه الحج. نفهمیدم. و این نکتهش همینه که واقعا اینا این احتمال رو میدادن که بعید نیست بگیم این مستطیعه. نه، واقعا مستطیعه. بعید نه، قطعا این آدم مستطیعه و این برش حج عرضه شده و الان عرفاً استطاع برش صرف میکنه به همون معنایی که قبلا توضیح داد. کاری برای بازل انجام نمیده. کاری نیست
برای باید قلبی انجام بده ولو برای اینگریه فعلی باید انجام بده.
مگه اینطوری باشه؟ خب الان مبذول میگه آقا برو از اونجا پول بردار برو حج، شما میگه این از اونجا باید بره تا اونجا بردار.
اونجا مالک بازل، مالک میگه مال من اونجا تو رو بردار، اینجا که مالک میگه برو من مالش بکن.
نه ببین، اشکال اول معلوم باشه چیه. اشکال شما اینه که مبذول الله قرار کاری انجام بده، یا اشکالتون اینه که بازل مالک مال نیست؟ اشکال کنیم الان میگه هر سه. اگه من یه چیزی بگم، این معلومه که شما فرق اینا رو با هم دیگه چیز نمی کنید. ببینید، این که مبذول الله میخواد کاری انجام بده، این که مشکلی نیست، این که ربطی به بعض نداره. پس این اصلا میره از داستان کنار. بحث مالک بودن و نبودن که خود من اینو توضیح دادم در اون بیانی که مرحوم آقای فاضل داشتن در دفاع از امام. یه مثالی ایشون زد، به مثال زد به چک و اینا برای فرض دوم. من عرض کردم که اینجا با اون مسئله فرق میکنه، چون این که چک داره بهش میده میگه برو از بانک بگیر برو حج، مالکه. ولی در اقترز لی و حجب زالک اصلا مالک نیست. پشت آقای فاضل میخواست دفاع کنه از فرمایش امام، یعنی میخواست بگه در فرض دوم مستطیع هست. الان اشکال شما ظاهرا اینه که در هیچ یک از این دو فرض مستطیع نیست. اشکال اینه؟ نه، حالا بالاخره ادعاتون، حالا شما خیلی مسکه، حالا محکمه است اینجا ادعاست یا اشکال، خیلی نظم نیست دقیق باشی. شما تا اصل اشکال دقیق باش، بقیهش رو ول کن. حالا الان شما میخوای بگی در هیچ کدوم مستطیع نیست، یا میخوای مثل امام بگی در فرض دوم مستطیع در فرض اول نیست؟ خوابم نداره. چی نفهمیدم؟ وفای به عهد لازم میاد یعنی چی؟ خب اونجایی هم که میگه برو خرج کن من پولشو میدم، همینه دیگه. پس اونجا مستطیع نیست. هنوز سالت خوب نشد، سرما خوردگیت هنوز تموم نشد. خب مستطیع هست یا نیست؟ خب ما میگیم مستطیع دیگه، اختلافی نداریم. با تایید بگردی شما احسن. مرحبا به ناصر. بله. اما مسئله 37 بحث حج بذلی نیست دیگه. حج بذلی فروعاتش تمام شد. تو مسئله 37 امام 4 تا مسئله جداگانه رو که توی عروه 4 تا مسئله است در یک مسئله ذکر کرده، همه رو با هم دیگه آورده امام. البته این به تبع وسیلت النجات مرحوم اسدالحسنه، چون مرحوم اسدالحسن در وسیلت النجات دو تا کار انجام داده نسبت به عروه که عیناً خب امام هم تو تحریر الوسیله همونو داره. یکی این که بعضی از مسائل رو حذف کرده کلا، که قهرن توی تحریر الوسیله هم حذف شده. یکی این که بعضی مسائلی که تو عروه هست ادغام کرده مرحوم اسدالحسن، از جمله اینجور موارد مثل اینجا. چند تا مسئله است تو عروه جدا جدا بیان شده، مرحوم اسدالحسن اینا رو ادغام کرده، امام هم به همون شکل وسیلت النجات اینو بحث کرده. اما مسئله اول اینجا همش بحثای اجاره است در واقع، یعنی استطاعت از طریق اجیر شدن اینجا مطرحه دیگه، بحث بذل مطرح نیست. لو آجر نفسه للخدمت فی طریق الحج به اجرت یسیر بها مستطیعا وجب علیه الحج. مسئله اول اینه، اگر خودشو برای خدمت در راه حج اجیر قرار بده، یعنی بیاد بره و بگه آقا من میام به عنوان خادم خدمتگزار برای حاجی ها کار میکنم، ولی اجرت بگیره ها، اجرتی که با اون اجرت مستطیع میشه، یعنی با اون اجرت هزینه خودشو خانواده‌اش رو در مدت حج میتونه تأمین بکنه و وقتی برمیگرده بعد زندگیش هم به هم نمیخوره. رو مبنای ما، رو مبنای امام که حالا بعد به گونه ایست که نیاز به کسی نداره، که اون رجوع به کفایتی که حالا بعد بحث میکنه. امام میفرمان وجب علیه الحج، این مستطیع چون شده و هر عاملی استطاعت پیدا بشه وجب علیه الحج. این فرع اول. حالا یکی یکی اینا رو بحث میکنیم، ما فقط الان داریم مسئله رو میخونیم. فرع دوم، لو طلب منه اجارت و نفسهی للخدمه به ما یسیر و مستطیعن. اگر از این آقا مطالبه شود که بیاد خودتو اجیر کن، که اگر اجیر بکنه مستطیع میشه، آیا واجبه برش قبول؟ امام میفرماید لا یجب علیه القبول. مبناش هم معلومه دیگه، تحصیل استطاعت و واجب نیست، همون مبنایی که هی مکرر گفتی. فرع سوم، لو آجر نفسه للنیابت عن الغیر. اگر یک کسی نایب بشه برای حج، فسار مستطیعا به مال الاجاره، همین پولی که گرفته تا اجیر بشه برای حج باعث میشه این آدم خودش الان مستطیع میشه، خودش هم الان دیگه با این اجرتش، با اجرتش ها، نه با هزینه حجش، چون کسی که مثلا نایب میشه طرف بهش هم هزینه حج رو میده. مثلا فرض کن هزینه حج 10 میلیونه، میگه خب این 10 میلیون هزینه حج، بیا این 10 میلیون هم بگیر از طرف من برو حج. حالا چون 10 میلیون به این اجرت داده، این خودش شد مستطیع. حالا میگه من مستطیع شدم، خودش بره حج خودش رو انجام بده. امام میفرماین قدم این آقا الحج نیابی، باید حج نیابیشو مقدم بدارد. ان کان الاستیجارو لسنت الاولا، اگر اون آقایی که اینو اجیر کرده گفته همین امسال برو انجام بده و این با اون شرط اجیر شده، نمیتونه الان که پول رو گرفت بگه خب حالا من مستطیع شدم، امسال خودم برای خودم میرم حج، سال دیگه اگه شد میرم برای او. امام میفهمه نخیر، این باید برای سال اول بره برای این نایه به اصطلاح منوبعن حج. خب معناش واضحه که وقتی امام میفهمد ان کان الاستیجار لسنه الاولا، پس اگر استیجار برای سنه بعد باشه یا استیجار به نحو مطلق باشه دیگه این حکم نیست، باید اول بره حج خودشو انجام بده. معلومه دیگه این مقیده معناش. بعد امام میفرماد، اجازه بدید، امام میفرماد تو همین فرض که حالا سال اول رفت برای او انجام داد، فان بقیت الاستطاعت الى العامل قابل وجب علیه الحج لنفسه. اگه تو سال بعد استطاعتش باقی مون، حج بر خودش واجب میشه، اگر نمون حج دیگه بر این آدم واجب نشده، چون اولین زمان ممکن نبوده که امکان حج برای این باشه، چون این سال اول که امکانش نبوده چون اینو اجیر شده بوده. سال دوم در واقع اولین زمان ممکن برای اینه و این تا اولین زمان ممکن استطاعتش اگه باقی نمونه حج برش مستقر نمیشه. شما بفهمید، یعنی یه حج انجام بده هم برای خودش، نه این نمیشه. الان میگیم
نایب میشه
که خب این اگر اون طرفی که اینو نایب کرده این اجازه رو بهش داده که تو اگه خواستی خودت، اگه خواستی یکی دیگر رو نایب قرار بده و به او نگفته که اگر خواستی خودت، اگر خواستی یکی دیگه میتونی این وسط کسبم، به فرض این که میتونی، نه خب ببینید، ببینید آقا جون، اگه یکی پیدا شدی همچون آدمی گواه عسکری، بیا این 10 میلیون بگیر اجرت، 10 میلیون هم هزینه حج، بیا برو حج. اگه خواستی اونجا یکی پیدا کردی 500 هزار تومن گرفت حج رو انجام بده، تو 500,000 تومان هم خواستی به اون بده، اون حج رو انجام بده. اگه یه همچین کسی پیدا شد، آره شما حق داری بری حج، اونجا یکی پیدا کردی به 500,000 تومان حج رو انجام بده، 500 تومان بدی به اون، با بقیهش حج خودت رو انجام بدی، نصف به فرض اینکه استطاعت باقی میمونه حجت هم. خب حالا اگه این که گفتم حکمش اینه دیگه، اما معمولا یه همچین آدمی پیدا نمیشه، ولی اگه پیدا شد بالا، خب امام فهمودن دیگه، این فرض اینه که این آقا میخواد این انجام بده، اما اگر نه میگه خواستی خودت انجام بده، نخواستی یه کسی دیگر رو پیدا کن، خواستی به این مبلغ بده اون رو اجیر کن، نخواستی به مبلغ کمتر بده، اون بحث دیگه ای میشه. ولو حج بالاجارته، یعنی بره به عنوان اجیر حج انجام بده، او عن نفسه او غیره تبرعا مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجۃ الاسلام. من اگر این آقا اجیر شد و مستطیع نبود، یا از خودش و غیر خودش تبرعا رفت حج انجام داد بدون اینکه مستطیع باشه، این مجزی از حجۃ الاسلام نیست. که اینو بارها گفتیم دیگه، این مبنای مشهور مسلم تو فقه شیعه که شخص غیر مستطیع اگر حج انجام هم بدهد، به هر شکلی این مجزی از حجۃ الاسلامش نیست، برخلاف بعضی از اهل سنت که اینو مجزی میدونه. این مسائل همونطوری که عرض کردم در واقع 4 تا مسئله جداگانه است، به همین دلیل ما جدا جدا بحث میکنیم. اول این قسمت اول رو بحث کنیم، لو آجر نفسه للخدمت فی طریق الحج به اجرت یسیر و به هذه الاجره مستطیعا وجب علیه الحج. این رو مرحوم سید در مسئله 53 فرمودن، خوش مسئله مفصل تره تو عبارت عربه، چون سید در واقع به مبانی مسئله و اختلافاتی هم که وجود داره اشاره کرده. مرحوم سید فرمودن لو آجر نفسه للخدمت فی طریق الحج به اجرت یسیر و بها مستطیعا وجب علیه الحج. این قسمتی که با عبارت امام تقریبا یکسانه، همون عبارت عروه است در واقع، توی وسیلت النجات و تحریر الوسیله هم آمد. بعد مرحوم سید به یک در واقع اشکالی جواب میدن، می‌فرمایان ولا ينافيه وجوب و قطع طریق علیه للغیر. اشکال نکنه کسی که آقا وقتی این اجیر شد برای خدمت در طریق حج، معناش اینه که این مسیری که داره میره این رو در واقع به خاطر اجیر شدن داره میره، پس این رفتنش، این سیرش، این قطع طریق یعنی طی مسافت، مقصود از قطع طریق طی مسافت، این قطع طریق نه راهزنی ها، طی مسافت که از اینجا رفت تا مثلا مکه، اینش در واقع برای دیگریه، چون وقتی این اجیر میشه برای یک کاری، در واقع گویا اون کار رو به دیگری تملیک کرده. پس اگر این اجیر شد که بره به مکه خدمت بکنه، الان از اینجا که بلند میشه تا مکه میره، این رفتنشو تا مکه برای خاطر اون کسی که اجیرش کرده داره انجام میده، این دیگه برای حج انجام نمیده. مرحوم سید میفهمون اشکال نداره، لأن الواجب علیه فی حج نفسهی در اون حج خودش چی برش واجبه؟ افعال الحج. افعال الحج چیه؟ همون احرام و بعد مثلا طواف و نماز طواف و سعی و حالا وقوفین و اونا، میگه اونا برش واجبه. این قطع مسافت از اینجا تا اونجا جز افعال حج نیست. و هم و ایشون میفهمد و قطع و طریق مقدمتون توسلیتون به ای وجه اتا به ها یکفی یا اتیه به ها. این قطع طریق، این طی مسافت، یه مقدمه است برای رسیدن به حج، من که نمیتونم تو خونمون حج انجام بدم، باید از اینجا برم تا مکه، ولی از اینجا رفتن تا مکه جزء حج نیست، برای اینکه من برسم به اونجایی که میشه اونجا عمل رو انجام داد. به ایه وجه اتیه به ها یا اتا این جناب آقای مکلف ما به ها کفا، ولو علا وجه حرام، ولو این تیه مسافتش به شکل حرام باشه، مثلا قاچاقی سوار یه هواپیما بشه بره تا مکه، حرام بوده، حق نداشته بره، بلیط یکی دیگر رو برداره به اسم اون خودش بره، بره سوار هواپیما بشه بره مکه. مرحوم سید میفهمون درسته این حرام بوده، ولی حالا که رسید مکه، اگر یعنی رسید به میقات، رفت اونجا محرم شد یا رسید به مکه محرم برای حج شد، اونجا اعمال حجش اشکالی نداره، چون این رفتن و رسیدن ربطی به حج نداره. اولا به نیت الحج، یا این مسافت رو رفته ولی برای حج نرفته بوده، مثلا همجوری رفته بوده بگرده، رفته بگه بریم ببینیم مثلا مکه چه شکلیه، برای گردش رفته بوده، حالا رسیده اونجایی که میتونه محرم بشه محرم میشه و حجش رو انجام. لذا لو کان مستطیعا قبل الاجاره جاز له اجاره نفسه للخدمه فی الطریق. اگه یه کسی مستطیعه، حالا میتونه این آدمی که مستطیعه برای اینکه هزینه سفرش کمتر بشه، یا برای اینکه مثلا زودتر بتونه بره حج انجام بده، مثلا اگه بخواد به صورت عادی وایسته الان تو صف 18 سال دیگه نوبتش میشه، میخواد امسال بره، بیاد بره بگه آقا من حاضرم به عنوان خادم خدمه کاروان با شما بیام، اجرت هم بگیره، اجیر بشه ها، اجرت هم بگیره، آیا این جایزه؟ من اون سید میفهمون بله. لو کان مستطیعا قبل الاجاره جاز له اجاره نفسه للخدمه فی الطریق. بل اگر این آدم اصلا اجیر نشه برای خدمت، اصلا اجیر بشه برای خود این تیه مسافت، اینجا چی؟ لو آجر نفسه لنفس المشی معه، برای خود عمل تیه مسافت اصلا اجیر بشه، بهش بگن آقا فقط تو همراه ما بیا، ما انقدر پول به تو میدیم، نمیخوام کاری بکنی تو، همین که فقط تو همراه ما باش تو این سفر، همین جاز له اجار. بله، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه به حیث و یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح ایزن. یعنی اگه خود این تیه مسافت مورد اجاره باشه، نه اینکه یک چیز دیگری مورد اجاره باشه که لازمش تیه مسافته، مثل خدمت فی الحج، نه مثل خود تیه مسافت بشه مورد اجاره، مثل اینکه مثلا زنه مستطیع شده حج بعدش واجبه، عربستان میگه شما رو من راه نمیدم مگر اینکه یه محرمی همراه باشه، این میگه فلانی تو که محرم منی، برادر منی، شوهر منی، پسر منی، بیا همراه من بتونم حجم انجام. میگه من نمیام، من حوصله ندارم، حالشو ندارم، کیم حالا خواستم برم سفر، میرم لندن، یا میگه من الان کار دارم، امسال تجارت دارم نمیام. میگه بابا جون بیا من تو رو اجیر میکنم، تو همراه من بیا، این 5 میلیون این 10 میلیون من بهت میدم، تو فقط همراه من باش، نمیخوام کاری بر من بکنی، فقط تو همراه من باش که اونجا که میرم بگن یه محرم همراهش هست. من اون سید میفهمه دب نداره، اجیر بر خود این عمل هم بشود، یعنی عمل مشی، اشکال نداره. لا یزر رو به حجهی، نعم لو آجر نفسه لحج بلدی لم یجز له ان یوجر نفسه لنفس المشی. اگر حالا خیلی دیگه این آقا زرنگ شد، خب دیگه سید گفته عیب نداره، اینجوری رفت اجیر شد، رفت اجیر شد برای یه نفر حج بلدی انجام بده. حج بلدی یعنی چی؟ یعنی بلد باشه، نه نابلد نباشه ها. حج بلدی یعنی از اون مکانی که هست، مثلا از قم به عنوان نایب این آقا بره برای حج، این حج بلدی در مقابل چیه؟ احسن. در مقابل حج میقاتیه. حج میقاتی اینه که میدونید مثلا ایام حج که میشه بعضی زنگ میزنن مثلا مدینه میگن یکی پیدا میشه اونجا بره از طرف ما حج انجام بده، یا مثلا حتی بعضی ها تماس میگیرن آشنا دارن مثلا مکه میگن آقا یکی اونجا پیدا میشه بره از طرف ما حج انجام بده، اون میره اونجا تو میقات محرم میشه میاد برای مثلا اعمال عمره و بعد اعمال حج. به اون میگن حج میقاتی، به این که از ایران مثلا از قم میره برای حج به عنوان یک نفر میشه حج بلدی. بعد خب میدونید دیگه حالا که حج بلدی چون طرف از اینجا باید بره و حج برای اون انجام بده معمولا قیمتش بالاتر از حج میقاتیه. حج میقاتی خیلی ارزونتره نسبت به حج بلدی. مرحوم سید میفرمان اگر این آقا خودشو اجیر کرده برای حج بلدی یا حالا نمیتونه خیلی زرنگ بشه بگه خب من اجیر شدم برای حج بلدی، حالا دوباره بیاد اجیر بشه برای خود معشیه، بگه به این که مثلا محرمش بود به اینم بگه که خب حالا 5 میلیون بدی من حاضرم با تو هم باشم، ها یه مثلا 10 میلیون گرفته برای اینکه حج از یکی دیگه انجام بده، حالا یه 5 میلیون هم بگه از تو میگیرم که با تو همراه باشم. معلوم سید میفهمان نخیر دیگه این قدم نمیشه زرنگ بشی، چون تو وقتی حج بلدی رو اجرت گرفتی یعنی طی مسافت رو قبلا به اون یکی فروختی به معنای عوامیش، یعنی تملیک اون یکی کردی، دیگه نمیشه دوباره این یا که تملیک یکی دیگه کردی دوباره بیای تملیک کنی به یه نفر دیگه بگی خب حالا من یه بار دیگه از تو 5 میلیون میگیرم، دیگه این نمیشه. اینجا مرحوم آقای خویی، خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی تعلیقه ای دارن میفرمان لکن لو آجر نفسه لخصوصیت المعشی، اگر اجیر برای معشیه نشه برای طی مسافت، برای خصوصیت معشیه بشه، مثل چی؟ کلمشیه معهو، بگه تو با من باش، تو کاروان ما باش، همراه هم بریم، برای اون همراه بودنش نه فقط برای طی مسافت. آقای خویی میگه اب نداره، این اشکال نداره، میتونه برای این پول بگیره. یعنی دوباره این آقای طلب زرنگ ما میتونه بره بگه خب ببین من اجیر شدم برای این که برم حج بلدی انجام بدم و خب من میتونم با یه کاروان دیگه از یه شهر دیگری برم، مثلا تو مدینه قبلی من مدینه بعد برم، ولی اگه میخوای من حاضرم همراه تو باشم، تو کاروان تو باشم، باش برای اون 5 میلیون باید بدی. مرمه های خویی میفرمان عیب نداره، این میشه. اما لو آجر للخدمت فتری فلا بعثه و انکان مشیهو للمستعجر الاول. ایشون میفرماد مرمه سید اگر این آقایی که اجیر شده برای حج بلدی بیاد اجیر بشه برای خدمت فطریق نه برای معشی، میگه اشکال نداره چون اون خدمت فطریقش ربطی به اونی که برایش اجیر شده نداره، که الان میدونید خیلی از خدمه اینطوری هست، خدمه حج خیلی هاشون اونایی که مثلا چندین بار میرن حج اینطوری هست دیگه، اینا اجیر میشن برای یکی دیگه نایب میشن به عنوان خادم میرن. البته معمولا به خدمه، این مدیران کاروان ما زرنگتر از اینن که به خدمه پولی بدن، معمولا به خدمه پولی نمیدن، میگن همین که ما تو رو میبریم یه چیزی هم باید بدی، چون بعضی از مدیران کاروان ها یه چیزی هم میگیرن داده از خدمشون به جای اینکه یه چیزی بدن یه چیزی هم میگیرن، میگن آقا تو این میخواستی خودت بری 17 سال بعد با میسایی تو نوبت و یه چیزی باید بدی داده، غیر از اینکه میبرن کار میکشن ازشون یه چیزی هم تازه میگیرن از اینا. بله البته بین الهلالین بعضی از بعثه های مراجع هم همینطوره، یعنی این بعضی از اینایی که همراه بعضی از مراجع بعثه ها میرن هزینه حجشون رو میدن، نه اینکه مجانی ببرنشون، حتی از بعضیشون یه چیزی هم میگیرن به عنوان اینکه بالاخره ما یه حقی داریم، میدیم در اختیار شما که شما همراه ما بیاید، یه چیزی هم میگیرن. بله، معلوم سید میفهمد حالا این آدمی که آجر نفسه لحج بلدی، این آدم میتونه آجر للخدمت فی الطریق، اشکال نداره. و این کان مشیوهو، هرچند سیرش مال اون مستأجر اوله، فالممنوع، اونی که فقط ممنوعه وقوع الاجاره على نفس ما وجب علیه اصلا او بالاجاره. این اصلا یعنی چی؟ یعنی بالاصاله، نه اصلا یعنی به هیچ وجه، اصلا به اون معنا نیست. فرماد اونی که ممنوعه معیار میگه آخرش، مرموسه میگه اگر یک عملی بالاصاله بر این آدم واجبه، نمیتونه بر عملی که بالاصاله بر او واجبه دوباره اجیر بشه و اجرت بگیره. اگر یک عملی بالاجاره بر او واجبه، دوباره نمیتونه بره اینی که بالاجاره برش واجب شده یه اجیر یکی دیگه بشه برای اونم اجرت بگیره. اما اگر از این دوتا نبود، نه بالاصاله برش واجب بود اونیه که میخواد اجرت بگیره، نه بالاجاره، میتونه بر این یکی اجرت بگیره. این فرمایش مرحوم سید. تقریبا هیچ کس از مشاهیر بر این فرمایش تعلیقه نزده الا مرحوم آقای خویی، که عرض کردم اونم تعلیقشون فقط این بود که اونجایی که سید گفته مشیو نمیشه اجیر شد، آقای خویی توضیح داده که مشیو نمیشه، اما خصوصیت مشیو باز میشود، یعنی شخص میتونه بر خصوصیت مشی اجیر بشه ولو اینکه اصل مشیش رو به یکی دیگه قبلا تملیک کرده. این فرمایش مرحوم سید.
بنابراین که
نه اینجوری نیست، شما تو بازارش نیستی، شما طلبه. اگه این مد نظرش بود زنگ میزد اونجا، بازار داره هر چیزی، اینم بازار داره، زنگ میزد اونجا میگفت آقا بیا یکی پیدا کن. الان مثلا من نمیدونم الان بازارش چنده، منم تو بازارش نیستم ولی میدونم بازارش هست. من نمیدونم مثلا فرض کن اگه از ایران یکی میخواد بره مثلا 3 میلیون اجرت میگیره، اونجا زنگ میزنه میگه بیا مثلا 500 هزار تومان بده به یکی بره، نمیاد مثلا 2.5 میلیون اضافه بده که تو از اینجا بلند شو، مگر یه خصوصیتی پیدا بشه، اون یه بحث دیگه است. مثلا طرف دوست داره نیابت میخواد بده به این عالم بده، یه بحث دیگه است، خصوصیت فرده، براش مهم اینه که این آدم انجام بده به دلیل اینکه این آدمه، نه به دلیل اینکه این الان اینجاست یا اونجا، این براش مهم نیست، اینکه این آدم میخواد انجام بده مهمه. بله اگه اونطوری باشه براش مهم نباشه، این حج بلدی نیست، گفته بیا من 10 میلیون تومان به تو میدم، تو برو مثلا به نیابت از مادر من حج انجام بده، ولو خواستی میقاتی، یعنی ولو اونجا رسیدی از اونجا برای مادر من حج انجام بده، لازم نیست از همینجا مقدمات رو برای خاطر مادر من انجام بدی، نه برو اونجا از اونجا انجام بده. بله اگه اینجوری باشه درسته، حجش اصلا حج بلدی نیست، حج میقاتیه. این که میگن حج بلدی یعنی شرط میکنه از همین الان که میخوای اینجا را بیفتی برای ما دیگه شما حج تو انجام بدی، برای حالا اون منوبعن، حالا حجی از مادرش خودش حجست. خب وقتی که این فرمایش رو مرحومه، حالا من بگم عبارت رو بخوام بگم وقت گذشته طول میکشه، فقط بذارید مسئله رو توضیح بدم، این رو برید مطالعه کنید. همه علما تقریبا، همه علما تقریبا فرمایش مرحوم سید رو تکرار کرده، حالا تو جواهر قبل از سید گفتن، بعدی ها همونو گفتن، همه تقریبا همه حرفایی که مرحوم سید زد رو تکرار کردن. تقریبا یه تسالمی بین علما هست روی مسئله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه تو مستمسک یک تنه وایستاده جلو همه علما، همه اینا گفتن آقا طی مسافت جزء افعال حج نیست، مقدمه است، به هر شکلی حاصل بشه هیچ اثری در حج نداره، به جز مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای حکیم تو مستمسک و توی کتاب دیگری که در واقع تعلیقه ایست بر مناسک مرحوم نائینی به نام دلیل و ناسک، با تعلیقه مرحوم حکیم چاپ شده، تو مجموعه همین نرم افزار جامعه نور هم هست. فقط این اشکال نرم افزار جامعه نور اغلاط تایپی وحشتناکی است که بعضی جاها داره، که بعضی جاها خیلی سخت میکنه کار رو، ولی بقیهش خیلی خوبه، نرم افزار خوبیه بالاخره. فقط اغلاط تایپیش ما رو اعصابمون رو داغون میکنه بعضی وقتا، چون باید بریم کتابو با چه زحمتی نسخهشو پیدا کنیم ببینیم این چی بوده اصلش، یا عبارت افتاده شده چیه، یا غلط چی بوده. بقیهش خوبه، نرم افزار خیلی خوبی. علی حال تو این نرم افزار هم هست، تنها ایشون مقابل تقریبا همه علما وایستاده میگه نه خیر آقا، این که شما از قم میری تا مکه اینم جزء افعال حج هست. این که مرحوم سید گفته نه خیر اینا جزء افعال حج نیست، اشکالی نداره، نه خیر جزء افعال حجه. شما اگه اجیر بشی برای طی مسافت دیگه نمیتونی حج برای خودت انجام بدی، چون یه تیکه از افعال حج تو قبلا به یکی دیگه تملیک کردی. این فرمایش مرحوم آقای حکیم البته توضیح داره، خب همینجوریش که ادعاست. و این برای من خیلی جالبه، یک فقیهی اینقدر جرأت داشته باشه، خیلی از این فقها واقعا سخت این تو فقه، که یه فقیهی بیاد جلوی همه فقها وایسته دیگه نه خیر آقا اینه، ایشون وایستاده سفت و محکم میگه نه خیر اینه، و اصرارم داره که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا دلالت میکنه، نه اینکه من دلیل خاص دارم. نمیخواد بگه من یه روایتی دارم که شما ندیدید یا نفهمیدید، نه خیر، همین آیه که همه تون دیدی، همین آیه دلالت میکنه که خود طی مسافت جز افعال حجه. این ادعای مرحوم آقای حکیمه. البته دیگران مثل مرحوم آقای آملی نقد کردن این ادعا رو، دیگران همه تقریبا از کردن اینو رد کردن دیگه. حالا فرمایش مرحوم آقای حکیم رو تو مستمسک جلد دهم صفحه 152 به بعد ملاحظه بفرمایید. فرمایشات مرحوم آقای آملی رو هم اگه خواستید باز ملاحظه بفرمایید تو مصباح الهدا، بله یا رب، جلد 11 صفحه 428 به بعد اونجا رو ملاحظه بفرمایید. ان شاءالله روز شنبه ما اینو بحث می‌کنیم، روزای چهارشنبه که میدونید اینا اینجا اینجاست. این من آوردم چون من قبل از اینکه این باشه، من یک چیزی خیلی در درسم حساسیت دارم، اون اینه که آدرس بدم کسی بگه چی بود، چند صفحه، چند جلد، چند، خیلی به این حساس هم. بله این برای همین این را آوردیم که دیگه اصلا نگیم، حالا این امروز اشتباها گفتیم و هیچ وقت آدرس هم نمیدیم. عرض کنم روزهای چهارشنبه دوستان میدونن که ما بحث احکام اهل ذمه رو بحث میکنیم، روز شنبه انشاءالله ادامه بحث حجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.